بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. هر شود که مرحوم علامه یک کتابی نوشته است به نام منتهل مطلب فی تحقیق المذهب. هر موقع به این کتاب میرسد میگوید یتم به تمام عمرنا، یتم به تمام عمرنا. این کتاب به آخر میرسه، عمر ما هم به آخر میرسه. این سبکی که ما ملل نحل میگیم با این تعطیلی ها و با این پیش آمد ها، میترسیم یتم به تمام عمرنا باشه. ما باید پنج مذهب را از نظر علمی تجزیه و تحلیل کنیم. یک، حنابله که سال گذشته بالاخره به یه جوری رسوندیم. دوم، اشاعره هست که جهان تسنن امروز بر پیکر اشاعره استواره. سوم، معتزله است که کم و بیش بقایایی دارد، اما خب یک مکتب فکری عظیم اسلامی است. چهار، خوارجن که ابازی ها هستند در عمان و در یمن که بخش عظیمی را تشکیل میدهند خوارج، و کتابهای خوارج را اگر انسان از نظر عقاید، اخبار، فقه مطالعه کنه یه فرقه عظیمی هستند. پنج، وهابی ها را باید بررسی کنیم از نظر تاریخچه و از نظر عقاید، و این احتیاج دارد که وقت کمی وسیع‌تر باشه، زیادتر باشه و این جزوه‌های ما چاپ بشه، در اختیار قرار بگیره و آقایان برن این مدارکی که من نشون میدهم مطالعه کنن، که یک اطلاع عمیقی از مذاهب اسلامی پیدا کنیم. حالا هندو خودش بحث جداگانه دارد، برهمن جداگانه داره. فعلا در مذاهب اسلامی این پنج مذهب، غیر مذهب امامی شیعی که خودمون هستیم، برای ما اهمیت داره. یه مقدار عنایت بفرمایید، شما مرتب تشریف بیارید و انشاءالله تعطیلی کم بشه، ما این بخش را اقلا اشاعره را امسال بگیم. در اشاعره اگر خاطرتون باشد، زندگانی شیخ ابوالحسن اشعری را به صورتی که بحث ما اجازه میداد رسوندیم. حالا عقاید اشاعره را بررسی میکنیم. البته ما تاریخ نگاریم، یعنی عقاید را تاریخچه عقاید را میگیم، اما تاریخ نگار خشکی هم نیستیم که عقاید اشاعره را بگیم و رد بشیم. عقاید اشاعره را میگیم، در عین حال هم گوشه و حاشیه هم میزنیم. یک، اولین بار نگاه میکنیم به عقایدشون در اثبات صانع. اشعری کتابی دارد به نام لمه، در اونجا در اثبات صانع از این راه وارد میشود. من عبارت ایشون را کمی میخونم، زمنان روش بحث روشن میشه. میگد الدلیل على ذلك صانعی هست، ان الانسان الذی هو فی غایة الکمال و تمام، کان نطفة ثم علقة ثم لحما و دما و عظما و قد علمنا انه لم ينتقل نفسه من حال الى حال لأننا نراه في حال كمال قوته و تمام عقله لا يقدر ان يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ولا انگخلق لنفسهی جارهتن یدل ذلك علی انه فی حال ضعفهی و نقصانهی ان فعل ذلك اعجز و رأیناه طفلن ثم شابن ثم کهلن ثم شیخن و قد علمنا انه لم ينقل نفسه من حال الشباب الى حال الكبر والهرم لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك فدل ما وصفناه على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه بعد لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. حاصل استدلالی که برای خداشناسی داره استدلال عقلیست، استدلال فکریست. چنین میگه، میگه این انسان میبینیم موجود قوی و کاملیست، در این حالی که موجود کامل و بله قویگیست در یک رشته مطالب عاجز. یک، اولا این انسان نطفه بوده، علقه بوده، مزغه بوده، کودک شده، جوان شده، بعد از جوانی کامل شده، بعدن پیر شده. کدوم عامل این جوان را، این نطفه را از این حالت ضعف به این حالت قوه و قدرت رسوند؟ آیا خودش رساند یا غیر خودش؟ خودش اهل این کار نیست. اگر واقعا بگیم خودش این نطفه را میگرداند، میچرخاند، میکند انسان کامل، اگر خودش این کار را بکنه باید عکس هم بتونه انجام بده، از دوران پیری برگردونه خودش را به دوران جوانی و کودکی و پایین تر. از این گردش میفهمیم که این گردنده گرداننده ای دارد که این انسان را از این مراحل میبرد تا به اون آخرین نقطه میرسانه. و الا اگر خودش این کار بود باید عکس هم بتونه بکنه، از پیری خودش را به دوران جوانی برسونه. معلوم شود پشت این دستگاه گردنده یک دستگاه گرداننده ای دارد. این حاصل استدلال شیخ اشعریست. بعدن هم یک مثالی میارد، عرض کردم خدمتون که میگد ببین پنبه را میریسن نخ میشود، نخ بر میگردد صبح میشود. این کار کار خود پنبه و نخ نیست، کار کار اون نساجیست که این کارها را انجام میدهد. بعدنم این آیه را میخواند افر ایتم ما توم نون، آیا اون منی که از شما اخراج می شود می بینید؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ بعد این آیه را می خونه و فی انفسکم افلا تعقلون. این فرمایش حضرت آقای شیخ ابوالحسن اشعری است در باره اثبات صانع. یک، ما نسبت به این مطالب ملاحظاتی داریم. اولا ما می فهمیم که شیخ ابوالحسن اشعری در زندگی علمی با اهل الحدیث راهش یکی نیست. قشنگ ابوالحسن اشعری در اثبات صانع بر دلیل عقلی تکیه می کند. البته دلیل عقلی را فنی بیان نکرده، بیان کنه بگد ان العالم ممکن و الممکنو یحتاج الى الا، خواست فنی بیان کنه، اینجور بیان میکرد ولی این را نگفته. مستاقش را فرموده، گفته انسان را ببینید، انسان از دوران نطفگی تا دوران کمال میرسه، از این چرخی که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده از آن گیر. بلی در طبع هر گردنده ای هست که هر گردنده گرداننده دارد. این همان دلیل امکان، برهان امکان. پیرزن به لسان پیرزنی میگه، شیخ ابوالحسن به لسان خودش گفته، علامه ها و محققه های توسی و غیر توسی به لسان فلسفی میگن جهان ممکن است، انسان ممکن است و کل ممکنین بخواد لباس وجود بپوشه احتیاج به علت داره. پس راه شیخ غیر راه اهل الحدیث. اهل الحدیث این استدلال ها را اصلا نمی کنن، اونا هر چه هست رجوع میکنن به آیات و روایات، دیگه عقلشون نمیرسه. آقا جون تا خدا ثابت نشه حجیت قرآن ثابت نیست، حجیت کلام النبی ثابت نیست. این یک نکته. دیگری که در استدلال ایشون در نظر ما هست، شما کلمات شیخ ابوالحسن را خوندم براتون، نحوه استدلال. همین مطلب در کلام آقا امیر المؤمنان آمده، اما یکی شکر مازندران، دیگری شکر هند. تعبیر علی خیلی تعبیر فصیح و بلیغ همونه ها، اما خیلی عبارت فصیح و بلیغ. ببینید در نهج البلاغه میگه، اما هاذا الذی، در باره انسان میگه، اما هاذا الذی انشأه فی ظلمات الارحام و شغف الاستار نطفتا دهاقا و علقتا محاقا و جنینا و راوعا و ولیدا و یافعا ثم منحه قلبا حافظا و لسانا لافظا لیفهم معتبرا و یقصر مزدجرا لیفهم معتبرا و یقصر مزدجرا. چقدر فرق است بین عبارتی که شیخ داشت و عبارتی که آقا در نهج البلاغه داره. نحوه استدلال یکیست که این حالاتی که بر انسان رخ میدهد، این کار کار خود انسان نیست، این کار کار دیگریست. او به اون تعبیر مفصل غیر فصیح و بلیغ برای کلام علی در حد اعجاز اینجور جمله ها و عبارات به این مختصری و اتقانی در حد اعجاز عادیست، یعنی کمتر انسانی میتوند این حقایق را در این عبارات مختصر و روشن بیان کند. نکته سومی که در کلام شیخ ما داریم، استدلال شیخ یک کمی اشکال داره. میگد انسان از نطفه آمده کامل شده، این کار کار خود انسان نیست. اگر همینجا میگفت که کار خود انسان نیست، چون انسان معلوله، معلول نمیتونه علت خودش باشه، همینجور قطع میکرد. زیلی که داره زیل کار خراب کرده، میگه کار کار خود انسان نیست، اگر این کار کار خود انسان بود عکسش هم باید بتونه بکنه. عکس کدوم؟ یعنی از پیری خودش را جوان کنه. ممکنه مابدی به شیخ بگه شیخ از این ور میتونم، ولی از اون ور نمیتونم، ملازمه نیست. میتوانم نطفه‌ام را پیر کنم، میتوانم قوره را مویز کنم، اما مویز را نمیتونم قوره کنم، ملازمه نیست. شیخ در این آخر این زجری را که بر کلام خودش زده یه مقدار مسئله را کم کرده، اهمیت استدلال را کاسته. میگد اگر این نطفه خودش را به دوران پیری میرساند، باید بتونه در دوران پیری خودش را به دوران نطفه ای برگردونه. نه، از این طرف ملازمه هست، اما از اون طرف ملازمه نیست. اگر این زید را ایشون قطع میکرد خیلی بهتر بود. همین بگد این انسان معلول است، ممکن است این حالات را طی میکنه، فاقد کمال. اگر گفتی خبرش را، فاقد کمال معطی کمال نمیشه، خودش فاقد معلوم میشه. یه دست دیگری هست، یک عامل دیگری هست. عرض کنم خدمتون که این مسئله را میرسونی. بنابراین در اثبات ثانه شیخ ابوالحسن به همین مقدار در کتاب لمع اکتفا کرده و رد شده. البته شیخ در اون دوران به رسالت خودش عمل کرده، همون موقع بیش از این لازم نبود. اما حالا چطور؟ حالا که این همه ابواب علوم و دانش‌های بشری گسترش پیدا کرده، این نوع استدلال ها در مقابل سیر استدلال مادی ها یک بیل خاکه در مقابل یک نهر عظیم شد فرات. این استدلال ها کافی نیست. این برای خوب جوان 10 ساله و 12 ساله کافیه. برای کسی که میخواد در جوامع بین المللی به عنوان روحانه اسلامی مدافع توحید جلوه کنه، این مقدار بحثی که شیخ ابوالحسن کرده هیچ کافی نیست. الان مکتب مابدیها مانند نهنگ دهن باز کرده، همه را عرض کنم خدمتون که ببلعه. در مقابل این باید ما از مکاتب فلسفی که تماس با توحید و اثبات صانع داره آگاهی کامل پیدا کنیم و در مقابل اونها خودمون را به تمام معنا به اصطلاح مسئولیت ببخشیم. این مقدار کافی نیست. آقایانی که قوه عربی دارند، یعنی قدرت نگارش و خواندن کتب عربی را زیاد دارن، این کتاب را مطالعه کنن، یادداشت کنید. عرض کنم خدمتون که کتابی است درباره، عرض کنم خدمتون که الله خالق الکون، الله خالق الکون، کتاب است در 500 صفحه 600 صفحه فقط راجع به اثبات صانع و تحلیل 5 نظریه درباره اثبات صانع. البته این مال کسانی است که قدرت عربیشون قویه، یعنی با کلمات امروز و اصطلاحات روز آشنا هستند. ممکنه عرض کردم یه آدمی است که میگه من سنگ را از بالا میتونم پرت کنم پایین، اما از پایین نمیتونم بالا ببرم. قدرت لازم نیست که طرف اینی باشه. من میتونم انگور را مویز کنم، ولی مویز عرض کردم برادر چنابالی برید آسیا، گندم را آرد میکنم، ولی آرد را گندم نمیتونم بکنم. این دلیل نیست که اگر از این ور توانست از اون ور هم بتونه. از این رد شد. از برای کتاب، کتاب خوبی است. حالا انظر الى منقال، الى آقارش بسیار خوبه، منقالش خیلی مهم نیست. کتابی است عرض کردم در نگارش های عربی جاش هنوز نیامده. 2، از نظریاتی که از این آقا نقل کردیم اثبات صانع. 2، الباری لا یشبه المخلوقات. ایشان جزء اهل تنزیه، مبادا کسی اشاعره را مجسمه بدونه، اشاعره را مشبهه بدونه. مشبهه و مجسمه جز همان حنابله و اهل الحدیثن، و الا اشاعره منزهه هستن، مجسمه نیستن، مشبهه نیستن. البته در آخر یه مؤاخذه هایی خواهیم کرد. حالا ببینیم چطور میگه این مسئله را. عبارتش من میخونم، آرام آرام میخونم که جای جزوه را بگیره. میگه انه لو اشبهها لکان حکمه فی الحدث، لکان حکمه فی الحدث حکمها، ولو اشبهها لم یخلو من ان یشبهها فی جمیع الجهات او فی بعضها. فلو اشبهها فی جمیع الجهات کان محدثا مثلها من جمیع الجهات، و این اشبهها فی بعضها کان محدثا من حیث اشبهها، و یستحیل ان یکون المحدث لم یزل قدیما، وقد قال الله تعالی لیس کمثله شی ولم یکن له کفوا احد. عرض شود حضورتون که حضرت آقای شیخ ابوالحسن اشعری در مسئله دوم که خدا شریک ندارد، معذرت میخوام، خدا شبیه ندارد، استدلال میکنه. میگد اگر خدا شبیه مخلوقات شد، یا شباهت من جمیع الجهات، یا شباهت من بعض الجهات. اگر شباهت من جمیع الجهات، پس حکم مخلوق را پیدا میکند. حکم مخلوق، مخلوق حادثه، این هم حادث. و اگر شباهت من بعض الجهات، از اون نظر که شبیه هست من بعض الجهات، شبیه مخلوق میشه، مخلوقش حادث، این همچیه حادث. الله تعالی غیر شبیه للمخلوقات، لأن الشباه من جمیع الجهات او من بعض الجهات. اگر من جمیع الجهات شد حادث میشه، اگر من بعض الجهات شد از همون نظر نیز حادث میشود. اگر گفتیم الله مثل انسان تمامیست، سر دارد، دهن دارد، گردن دارد، سینه دارد، تا آخر من جمیع الجهات انسانه، پس شبیه انسان می شود محدث. و اگر بگیم فقط دست داره، پا داره، بقیه نه، از اون نظر که شبیه مخلوق من بعض الجهات، از اون نظر میشه حادث. این استدلال عرض کردم خدمتتون که ایشان، آیا این استدلال صحیح هست یا صحیح نیست؟ بفرمایید ببینم، نظر بدید ببینم. بنده فکر میکنم که ایشون در این استدلال هیچ حاصلی را نیاورده. نتیجه ایشون میگد اگر من جمیع الجهات شبیه شد حادث می شود، اگر من بعض الجهات شبیه شد از اون نظر حادث می شه. این استدلال، استدلال خیلی غیر تامی است. شباهت ملازم با حدوث نیست. ممکنه خدا شبیه بعضی از مخلوقها باشه، اما قدیم هم باشه. خدا دست دارد، اما دستش قدیمه. خدا پا دارد، پایش قدیمه. شباهت من حیث و من جمیع الجهات، شباهت من بعض الجهات، اگر تحفظ بر قدم کنیم هیچ مایه حدوث نیست، به شرط اینکه تحفظ بر قدیم بودن کنیم. پس چقدر بهتر بود شیخ چنین استدلال نمی کرد؟ الله تعالی شبیه من جمیع الجهات اما قدیمون، مثل انسانه اما با این تفاوت، انسان حادثه، خدا چی؟ آقا قدیمه. خدا مثل انسان فقط در دست، با این تفاوت دم لا ينتج كونه محدث محدثان، بله از راه دیگر میتونه وارد بشه، بگد مشابهت با مخلوق یکی از آثار مخلوق را باید داشته باشه. مخلوق مکان داره، او هم باید مکان داشته باشه. مخلوق زمان داره، او هم باید زمان داشته باشه. او جز داره، این هم جز داشته باشه. هر کدام از اینها را بگه مسئله حاجت میاد، مسئله حاجت به دنبالش علت میاد و چیزی که محتاج به علته نمیتواند چیقا قدیم باشه. تا اینجا دو عقیده شیخ را خوندیم. سه دیگه داریم، عقاید اشاعره را میخونیم، روش استدلالشون را میخونیم. سه برای بله پس به همان شق اول اکتفا کنه، بگم مشابهت فی جمیع الجهات، فقط مشابهت فی جمیع الجهاتش درسته، انسان حادثه اونم باید حادث باشه، اما مشابهت من بعض الجهات چرا؟ نخه، از جهاتی شبیه انسانه، از نظر حدوث شبیه نیست، اما پا داره، دست داره، چشم داره. ما میگیم مشابهت ملازمه با حدوث نداره، مگر اینکه مشابهت از نظر حدوث باشه. و اما اگر حدوث را استثناء کنیم، قدم را برای خدا قائل بشیم، مشابهت هیچ ضرری ملازم با حدوث نیست، مگر اینکه عرض کردم مشابهت مسائل دیگر داشته باشه، مکان بخواد برای خدا، زمان بخواد، جز بخواد. البته اینها که آمد، اینها به دنبالش حدوث بیاد، چون اینها نشانه حاجته، حاجت نشانه ممکنه، امکانم بدون علت ممکن نیست. تمام. سه از عقاید آقای شیخ ابوالحسن اشعری، استدلاله علی وحدانیت صانع، میگه خدا یکیه. چه دلیلی میاره؟ برهان تمانع را مطرح کرده، اما متاسفانه برهان تمانع که برهان شریفیه قشنگ پیاده نکرد. ایشون چنین میگه، میگه اگر خدا دوتا باشد، فرض کنیم یکی میخواد زنده کنه انسانی را بمیرانه، یا اراده هر دو هست، یا اراده هیچ کدام نیست، یا اراده یکی هست دیگری نیست، دو خدا هست در این جهان را میخوان بگردونن. البته توحیدم توحید در خالقیت نیست، توحید در تدبیره. لابد در بحث های عقاید اساتید محترم برای آقایون مراتب توحید را گفتند. توحید مراتبی دارد، توحید ذاتی، توحید در خالقیت، توحید در تدبیر جهان. این مرحله سوم را در کتابش مطرح کرده، هیچ از اون دو مرحله چیزی من ندیدم. میگد این جهان یه مدبر دارد، چرا؟ اگر دو مدبر داشته باشد، سوال میکنیم احد المدبرین میخواد انسانی را احیا کنه، مدبر دیگر میخواد انسانی را بمیرانه. آیا مراد هر دو محقق میشه؟ یا مراد هیچ کدام محقق نمیشه؟ یا مراد یکی محقق میشه دیگری محقق نمیشه؟ از این سه صورت بیرون نیست. من عبارتشو میخونم که الان اجمالا به خاطر بسپاره تا ببینیم برهان چطور ناقص نقل کرده. نماز از اون گفتن؟ از آن که نگفتن برادر. مگر جنابالی 5 دقیقه به ما مهلت بدید، ما 10 دقیقه به 12 تمام میکنیم، توجه کردی؟ 5 دقیقه مهلت بدید، 10 دقیقه به 12 تمام کنیم. خیلی متشکرم از تذکر. نگاه کنید، سه یا همه یا هر دو اراده نافذه، یا هیچ کدوم نافذ نیست، یا یکی نافذ دیگری نافذ نیست. میفرماید یستحیل ان یتم مرادهما جمیعا، هر دو نمیشه، مستلزم ضدین، هم انسانی زنده باشه هم انسانی مرده باشه. اراده هیچ کدام جامعه عمل نپوشه، خب بس بگو خدا نیست. این چه خداییست که اراده هیچ کدام عرض کنم خدمتون که محقق نشد؟ اراده یکی محقق شد به آن دیگری، خب منش خدا اوست، این دیگری چی آقا؟ خدا نیست. مسئله را به این سبک تمام کرده، بعدنم این آیه را خونده، قل لو کان فیهما آلهة الا الله عرف کنم لا فسدتا. حالا همین ما میخوام بگیم، کم کم داره عرض کردم جبران اشکال قبلی را میکنه. اشکال قبلی خیلی اشکال عامیانه بود، اما اشکال فلسفیه. بله، خب ما خدمت این آقا میگیم این برهان شما برهان ناقصی است. این برهان برهان خوبیه، ولی خیلی مبتذل این شیخ نقل کرده. میگه بر این که یا هر دو اجتماع ضدینه، هیچ کدام نشانه عجزه، یکی دون دیگری، این نشانه این است که اون قادره خداست، غیر قادر خدا نیست. عرض کنم خدمتون که ما در اشکال به ایشون نما میگیم، همه این اشکال را به برهان تمانع دارن. میگن آقا این دو خدا، دو خدای نعوذ بالله طاغوتی که نیستن که با هم سر و جنگ داشته باشن، دو خدای عاقل و دانا و تابع مصالح و مفاسد هستن. در این مورد عقل و دانش و بینش خود را روی هم میریزن، مصلحت را انتخاب میکنن، یکی را انتخاب میکنن. بعد اون مسئله که میگم 10 درویش در گریمی بخسبند، 2 پادشاه در اقلیمی نگنجن، این بار انسانهای خودسر، انسانهای خودخواه. و اما دو خدای عالم و عادل و عاقل، تابع مصالح و مفاسد، در اینجا ببینند مصلحت در احیاء هر دو، یحیی مصلحت در اماته است، اماته دیگه با هم جنگ ندارن. شیخ برهان را ناقص نقل کرده، ولذا برهان در نظر ما برهان غیر مبتذلی است. و حال اینکه این برهان را انشاءالله هفته دیگر دقیقا ما نقل میکنیم. آر برند نشه داره، یه دقیقه ماشاءالله. ما باید یه درس اخلاقی هم آخر باید بگیم. انشاءالله دقت کنید، این برهان را ما نقل میکنیم مشروط بر این که 2 آیه را در المیزان مطالعه کنید، یادداشت کنید. 2 آیه، 1 انبیا آیه 22، یعنی سوره انبیا آیه 22 که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. 1 2 انبیا، البته آیه بیست ممکنه شماره مثلا غلط باشه، مرا مؤاخذه نکنید. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، انبیا 22. یه آیه دیگرم مرقوم میفرمایید، و ما کان معه من اله، و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بی ما خلق. من نوشتم انبیا 91. حالا اگر دیدید شماره اشتباهه خودتون اصلاح کنید. المیزان را درباره این دعایه مطالعه میکنید برای هفته آینده.